بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الله العلي العظيم. أما أصول اینجا رسیدیم که عمومات قرآن و حدیث در معرض تخصیص هست. چون این عمومات در معرض تخصیص هستند، باید ابتداءً فحث از مخصص بشود تا بتوانیم به این عام عمل بکنیم. در معرض تخصیص بودن باعث می شود که فحص را واجب کند، انقدر فحص بکنیم تا اطمینان پیدا کنیم به تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی. خب چه مقدار باید فحص بکنیم؟ ابتداعا باید گفت مبانی در باب فحص مختلفه. مقدار فحص به حسب مبانی متفاوت. دو سه تا مبنا خب معروفه. مبنای اول اینه که فحص به جهت وجود علم اجمالی است. چرا نمی شود به عام عمل کرد قبل از فحص؟ لوجود العلم الاجمالی به مخصصات کثیره. مثلا و اگه مبنا این باشه، فحص طبق این مبنا به مقداری است که علم اجمالی منحل بشه. اینقدر باید فحص کنیم که علم اجمالی منحل شود به علم تفصیلی و شک بدوی، که در مورد شک بدویش دیگه عمل میکنیم به اصالت العموم. مبنای دوم این است که خطابات شرعیه مخصوص مشافهین هست و اگر ما بخواهیم عمل کنیم به یک عامی، باید اونقدر فحص بکنیم که بعد همه علما بگن می شود به این عام عمل کرد، یعنی از اجماع استفاده کنیم. اینقدر فحص کنیم تا عمل به عام بشه اجماعی، یا اجماع منقولی یا اجماع محصلی. اینم یک مبنای. مبنای سوم که حق و محقق همین هست، علت این که ما در باب عام فحص میکنیم تا بعد عمل کنیم به اصالت العموم، این است که عام در معرض تخصیصه. چون عام در معرض تخصیص هست، باید اونقدر فحص کنیم که از معرضیت تخصیص بیفته. یعنی چی از معرض تخصیص بیفته؟ یعنی وجود مخصص بشه موهوم، وهمی بشه، خیالی بشه. تا زمانی که احتمال وجود مخصص یک احتمال معتد به هست، باید فحص بشه تا این احتمال ضعیف بشه و بشه موهوم. نه فرق شده که اصلا بحث علم اجمالی نداره، اصلا کار الان میگم ربطی به علم اجمالی نداره. عامی که در معرض تخصیص هست بنای عقلا این رو اقتضا میکنه، بحث علم اجمالی نیست، در درونش هست. در درون سیره عقلا و بنای عقلا اینه که در قوانین مدنی و قوانین قرآنی و حدیثی هم ملحق به همین قوانین مدنی میشه، چون عقلاییه. اینه که وقلا کلماتشون رو کلی میگفتن و به تدریج تکمیل میکردن. همونطور که در قوانین اینطوری است، تفسیره میخوره تفسیره میخوره، در طول تاریخ بشریت هم اینطوری بوده، نیاز به تفسیره داره. بیان مرادهای جدی با صد فهم به اصطلاح با یک مرتبه بیان کردن تحقق پیدا نمیکنه. اصولا قوانینی که بشر میخواد رو کره زمین بهش جامعه عمل بپوشاند، وقتی تدوین میشه چه از طرف خدا و پیغمبر باشه چه از طرف مراکز قانونگذاری باشه، صدفتا امکان نداره یه قانون، خیلی نادره دیگه. ما من آمن الا وقت خص معناش همینه. رو اینجر این سیستم محاوره عقلا در بیان قوانین کلی و تئوری‌هایی که قرار است زندگی انسان رو مدیریت کنه این شکلیه. چون این شکلی هست همین عقلا میگن باید تو اطمینان پیدا کنی که مراد جدی با مراد استعمالی یکیه. کی اطمینان پیدا میکنی؟ وقتی که دیگه اطمینان پیدا کنی مخصصی نیست، تفسیری نیست. این با بای بسم الله و بسم الله الرحمن الرحیم امری رو ببین عمل بکنی خلاف سیر و غلاف. باید فحص، حالا فحص هم مختلفه، یک امری رو ممکنه کمتر یک امری رو بیشتر، متفاوت هم هست. مطلبی که در اون عام هست، موقعیتی که اون عام داره، موقعیت‌های اجتماعی، موقعیت‌های فردی، مسائل مختلف، زمان، مکان، خیلی چیزا نقش داره که فحص رو کم و زیادش میکنه. ولی میزان اینه، باید مقداری فحص بشود که از معرضیت بیفته، از معرضیت در تخصیص بیفته. لازم نیست علم اجمالی داشته باشه. علم اجمالی که در بحث کردیم که گفتیم اخصه از مدعات، ما حتی بعد از علم اجمالی هم نیاز به فحص داریم اگر در معرض تخصیص باشه، یعنی اگر احتمال قابل توجهی باشه که هست. روی این جهت به مقداری باید فحص بکنیم که از معرضیت از تخصیص بیفته. این در رابطه با هر چی گفتیم تا به الان در رابطه با مخصص منفصل بود. عمومات قرآنیه و حدیثیه و همچنین عمومات قانونی در عرف، اینا عموماتی هستن که شاکلشون اینطوری بسته میشه که متمم الجعلها و مبینها و مخصصها به تدریج میان. با این نگاه تو مخصص منفصل حق همین بود که گفته شد، بدون فحص نمیشه عمل کرد عام. و یا مختلف تو جلسات قبل گفتیم این فحص ها انجام میگیرد تا حجیت رو ما بر عام استوار کنیم. که حجیت بر عام استوار میشود و ثابت میشود و مستقر وقتی که مراد جدی کشف بشه. مراد جدی کشف نمیشود مگر با فحص. چه مقدار باید کشف بشه؟ زن نوعی پیدا کنیم که این مراد جدیه. وقتی که زن نوعی پیدا کردیم به مراد جدی، بعد تطابق حاصل میشود بین مراد استعمالی و مراد جدی. یعنی مراد جدی هر چقدر بود، مراد استعمالی هم همون میشه، با هم اتحاد پیدا میکنن و این اصالت و تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی حاصل میشه و حجیت مستقر میشه بر مراد جدی از عام که البته اتحاد پیدا کرده و مراد استعمال. اما در مخصص متصل کل ما قلنا کان فی المخصص المنفصل که بحث تدریج و انفصال درش مطرحه، اما در مخصص متصل یا عام می آمده ما فحص کردیم مخصص منفصل نداره اصلا. یه دفعه که شک میکنیم مخصص متصل داشته، حذف شده باشه، قطع شده باشه، به جهتی به ما نرسیده باشه، اینجا هم بریم سراغ سیر عقلا. اینجا هم بنای عقلا آن است که وجود مخصص متصل را همانند قرینه بر مجاز میپندارن. چطوری؟ اگر مثلا یک کسی گفت رأیتو اسدن، رأیتو اسدن، اینجا که دیگه کسی تعمل نمی کنه، اسدن این حیوان مختلف، نه ممکنه یک یرمی بوده افتاده، نه میگه اصالت الحیره، تمسک میکنن به اصالت الحیره. در باب مخصص متصل هم همینطوریه که اگر مخصص منفصل پیدا نشد دیگه شک در مخصص متصل لا یعبأ به، درش اعتنا نمیشه و تمسک میشه به اصالت العموم، همون دیگه تمسک میشه به اصالت الحقیقه. این در رابطه با مخصص متصل. بعد مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه یک ایغازی رو ذکر کرده که قبلا به این ایغاز اشاره شد، اما برای اینکه تکمیلش کنیم پایان این بحث رو مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه با یک ایغاز جمع کنه، فرق بین اصول عملیه و اصول لفظیه، همون چیزی که اشاره شد که فرق اینه در باب اصول لفظیه مقتضی برای حجیت هست قبل الفصل، ولی در اصول عملیه قبل الفصل اصلا مقتضی برای حجیت نیست. این بحث شد. چیزی که باقی موند این باقی موند که در اصول عملیه چطوری مقتضی برای حجیت نیست، این رو باید بازش کنیم. اصول عملیه بر دو قسمت، اصول عملیه عقلیه، اصول عملیه لفظیه. در اصول عملیه عقلیه خصوصا باب براءت که خیلی مهمه، قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان میخوایم جاری کنیم در یک شک بدوی، قاعده قبح عقاب بلا بیان رو میخوایم جاری کنیم. میشه این اصل عملی رو بدون فحص از دلیل اجتهادی جاری کرد؟ خب هر دو، یعنی هم اصول عملیه هم اصول لفظیه، گفتیم عمل به اصل لفظی قبل الفحص جایز نیست، در هر دو جایز. حالا اینجا که میگیم جایز نیست، قبح عقاب بلا بیان، خب اول باید بلا بیانش اثبات بشه، قبح عقاب بلا بیان. براءت در صورتی براءت عقلی جاری میشود که عدم البیان احراز بشه. عدم البیان که احراز میشه؟ وقتی شما بگردی ببینی دلیل اجتهادی نیست، فحص کن. بعد الفحص والیأس عن الدلیل الاجتهادی. خب خود این فحص کردن موضوع سازه، این عدم البیان اصلا وجود نداره. عدم البیان، عدم البیان کی ثابت میشه؟ وقتی شما بگردی ببینی دلیل اجتهادی نیست. اینجا یقینا درسته، یعنی براءت عقلی مقتضی برای حجیت نداره، براءت عقلی اصل مقتضیش ثابت نیست برای اعتبار حجیت. قبل الفحص ها، قبل الفحص شما اصلا عدم البیان رو احرازش نکردی، فحص که عدم البیان رو احراز میکنه. لذا اینجا صحیحه که بگیم در باب براءت عقلی، در باب براءت عقلی که موضوعش عدم البیان است، این عدم البیان که مقتضی است تحقق پیدا نمی کند مگر بعد الفحص. این روز اما میریم سراغ اصل عملی لفظی، براءت نقلی. براءت نقلی چیه؟ رفع ما لا یعلم یا لا تنقض الیقین به شک، به عنوان یک اماره. اگر به عنوان یک اصل اگه لا تنقض الیقین بالشک، این هم اصل اون هم اصل. موضوع رفع ما لا یعلمون عدم علمه. در شبهات بدویه ما عدم العلم رو داریم. موضوع لا تنقض الیقین بالشک، شک دیگه، شک رو داریم. پس اینجا میتونه بگه مقتضی هست، مقتضی برای حجیت یکیش عدم العلم است، یکی شک، که هر دو میشه شک. بنابراین مقتضی برای هر دو وجود داره. اونم چه مقتضی؟ مقتضی لفظی که در شریعت آمده، رفع ما لا یعلمون. این بیان لفظی در قانونش عدم العلم لحاظ شده. پس اصل اقتضا میتونه باشه، اقتضا از این بابا، اما اقتضایی که در باب اصول لفظیه بنده عرض کردم، ما گفتم اصول مقتضی به این مقدار که دلالت استعمالی و مراد استعمالی وجود داره، به همین مقدار. اینجا هم تو براءت نقلی مراد استعمالی وجود داره، دلالت استعمالی وجود داره، برخلاف اون براءت عقلی که چیزی وجود نداشت، فقط عدم البیان عقلی بود. اینجا نه، عدم البیان لفظیه، عدم البیان یا عدم العلم یا شکی که در دلیل لحاظ شده به عنوان یک مراد استعمالی میتواند مقتضی باشه. بنابراین اگر قائل شدیم به تفصیل، که بایدم قائل بشیم به تفصیل، میشود گفت براءت عقلی مقتضی برای حجیت درش به هیچ وجه موجود نیست. اما براءت نقلی همانند اصول عملی است، اصول لفظی است، باشه همانند اصالت العمومه. آنچه که در باب اصالت العموم گفتیم در اصول عملیه لفظی هم میگیم، فرقی نمی کنه. بنابراین این فرقی رو که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه به شکل مطلق گذاشته بین اصول لفظیه و اصول عملیه، لا یمکن المساعدت علیه، که بگیم تمام اصول لفظیه مقتضی برای حجیت دارند ولی اصول عملیه مقتضی برای حجیت ندارند. بعد نتیجه بگیریم فحص در باب اصول لفظیه عبارت است از فحص از پیدا کردن مانع، ولی فحص در اصول عملیه فحص است برای تحقق بخشیدن مقتضی. این نتیجه است که مرحوم آخوند میگیره. در باب اصول لفظیه فحص میکنیم تا مانع بیابیم، اگر نیافتیم کار تمام، علت کامل میشه. ولی در باب اصول عملیه فحص میکنیم تا مقتضی را کامل بکنیم، مقتضی ایجاد کنیم، اصلا مقتضی وجود نداره. میشه گفت که بله این مطلب در رابطه با اصول عملیه عقلیه صحیحه، ولی در رابطه با اصول عملیه لفظیه تفاوتی بین این دوتا اصل وجود ندارد. خب در براءت نقلیه حدیث رفع داریم، استصحاب داریم، اطلاقی که در این دوتا وجود داره اقتضا میکنه که بحث بکنیم. بله یه نکته رو اینجا اضافه کنم. خب تا به اینجا تمام. بنابراین این غازی که مرحوم آخوند فرمون به شکل مطلقش قابل دفاع نیست، ولی فل جمله صحیح میباشد. در رابطه با نکتتون، در رابطه با براءت نقلی و استصحاب، این دوتا در اینها اطلاق دیده میشه. مثلا میگه که رفع ما لا یعلمون مطلقا، قبل الفصل بعد الفصل. لا تنقض الیقین به شک، یقین رو با شک نقض نکن مطلقا، قبل الفصل بعد الفصل. این اطلاقش کافه. اطلاقی که در این دو وجود داره ازش رفعیت میشه به خاطر موضوع. موضوع در هر دو شکه. شک باید مستقر بشه. شک قبل الفصل مستقر نیست. در براءت نقلی و در استصحاب که دلیل لفظیش اطلاق داره، اطلاق ما رو فریب نده، باید بریم سراغ موضوع. این اطلاق وابسته به موضوعه. موضوع شکه، درسته. هرگاه شک تو مستقر شد لا تنقض الیقین به شک. هرگاه شک تو مستقر شد رفع ما لا یعلمون. خب که این شک مستقر میشه وقتی فحص بکنی، بعد از آنی که فحص کردی به دلیل اجتهادی نرسیدی، شک تو در براءت و در استصحاب مستقر میشه. شکی که مستقر شد بعد از اطلاق استفاده میکنی. اطلاق مترتب بر موضوعه. موضوع باید منقح بشه. موضوع منقح بخواد بشه طبق آنچه که تا به الان گفتیم، حتی عقلم اقتضا میکنه، عرفم اقتضا میکنه که واقعا باز شک شک باشه. همانطور که در باب عام آمد، در باب اطلاقات هم همین حرف هست. نهایتا اینجا با این بحث موضوع که باید این شک مستقر بشود. وقتی شک مستقر شد، بله، لا تنقض الیقین به شک. اوکی، این اطلاقات در معرض تغییرن، باید فحص بکنی ببینید دلیل اجتهادی هست یا نیست. الاصل و دلیل، و خصوصا یه عبارت معروف، الاصل و دلیل، حیث لا دلیل، از شک و شک مؤثر، حیث لا دلیل. شک وقتی اثر داره و حکم روش پیاده میشه به عنوان یک اصل عملی که براءت باشه یا استصحاب باشه یا احتیاط، که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشه. بنابراین باید شک رو مستقرش بکنیم. رو همین جد مرحوم آقای آخون اینطوری میگه. مرحوم آقای آخون فرماد که قام الاجماع به قسمی محصل و منقول على عدم جواز العمل به معدا رفع ما لا یعلمون. حالا من اضافه کردم لا تنقض الیقین به شک الا بعد الفحص عن الدلیل. اصلا نیاز به اجماع هم نداره. این تعبیری که مرحوم آخون آورده یه مقدار محل تأمله که اجماع داریم. مرحوم آخون برای اینکه بحث فحص را در باب براءت نقلی و استصحاب اثبات بکنه، میگه اجماع داریم، اجماع محصل و منقول داریم که جایز نیست عمل به رفع ما لا یعلمون، عمل به لا تنقض الیقین به شک مگر بعد از فحص. نه، اصلا نیاز به اجماع نیست. سیره هم لازم نیست برگرده به عنوان حالا اصل دلیل، ولی اصل این که شک بگیم، بنابراین سیره اوغلا بگیم، سیره اوغلا بگیم اینه که خب تو وقتی که شک شکه، بله، اگه شک واقعا شکیتش باقی بمانه درسته. خود سیره اوغلا، خود عقلم داره میگه در دوران عم بین عمل کردن به یک اصل عملی که دلیل فقاهتی هست یا دلیل اجتهادی، در جایی که دلیل اجتهادی فراوان وجود داره، بنابراین این مطلقهای در رابطه با اصول عملیه همه در معرض انتفاع هستن، نه در معرض تخصیص، در معرض انتفاع هستن که منتفی بشن با وجود دلیل اجتهادی. میریم سراغ موضوعش. میگیم این شکش وقتی مستقر شد درسته. بنابراین اگر اجماع به قول شما، اجماع محصل و منقول، منظورش این باشه که سیر و غلاس یمکن الدفاع، فعليه یمکن ان یقال لا فرق بین الاصول اللفظیه و العملیه النقلیه اذ فی کلیهما کان المقتضی موجودا و هو العموم البدوی و الاطلاق البدوی و اما فی العملیت العقلیه فان البیان عند احتمال الدلیل موجود فلا موضوع له قبل الفحص و هو عدم البیان فإذن لا مقتضی للحجیه لها بخلاف اللفظیه. صلی الله علی محمد.